مثلا تهیه لوازم برای مصدومانه سود ببره، ما اونو نمیگم. بنابراین ببینید، اگر این منافع متوجه آحاد ملت میشه، اون منافع رو برخلاف منافع خودمون اذعان کنیم و بگیم این بایسته این کار هست. ما در موضوع برجام به نظر من درس‌های زیادی داشتیم، خصوصا من از جنبه اخلاقی و همچنین حالا بعدش پیوستگی فکری و روی کردی با شهید سردار سلیمانی. ببینید و تکلیف داریم بگیم ایشون چه مسیری رو میرفت، چه افتراقی رو داشت این مسیر و این حرکت در پیگیری منافع ملی با مسیری که ما تحت عنوان دوگانه سازی در بحث برجام بردیم جلو. ببینید این مسئله مقاومت به نظر من یه ترم بسیار استراتژیک و زیرساختی هست برای در واقع منافع ملی ما. آیا مقاومت یک مفهوم در واقع موقعیتیه که ما رفتیم گوشه رینگ گیر کردیم حالا میخوام ازش خارج شیم و بعد دیگه مقاومتی نیست، یا اینکه مقاومت یک مسیره؟ آنچه که شهید سردار سلیمانی نشون داد که مقاومت یک مسیره. اگر مسیر بود بنابراین ما مفهوم دیگری خواهیم داشت به نام مقاومت فعال، یعنی هم فشارها رو میتونی کنترل کنی، تحمل کنی، در این حال رشد کنی. اگر رشد کردی و تغییرات مثبت نسبت به موقعیت قبل داشتی مورد تاییده، ولی اینکه شما گوشه رینگ بیفتی و فقط فشار رو تحمل بکنی و بعد مجبور شی دوگانه بسازی که بالاخره اینو میدم اونو میستونم، این به نظر من حرف درستی نیست. خصوصا مؤلفه های قدرت ملی به هیچ وجه نمیتواند در دستور کار مذاکراتی قرار بگیره. بحث ما از اول این بوده و هست.
متشکرم آقای برزگر. در بخش به موضوع مکانیزم ماشه اشاره کردین، نکته که برخی از تحلیلگران معتقد هستن که بعد از گام پنجم طرف غربی نسبت به اون اقدام خواهد کرد. هم یک توضیح بفرمایید که مکانیزم ماشه چی هست و آیا به نظر شما طرف اروپایی به سمت مکانیزم ماشه خواهد رفت یا خیر، در این صورت پاسخ جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
ببینید طبق بندهای 26 و 36 برجام هر دو طرف یه سری مکانیزم برای ماشه خودشون دارن. ماشه ما اون چیزیه که الان بهش دست بردیم. ما دست بردیم، محدودیت‌ها رو گذاشتیم کنار. بخش نظارتی فعلا سر جاشه، اونم به در آینده میتونه کمتر بشه. ماشه ما اینه، یعنی تضمینی که ما داریم اینه. ماشه اونا اینه که برگردن به شورای امنیت و به طور اتوماتیک قطعنامه های قبلی رو به سمت ما برگردونن. خب ایران به این نتیجه رسید و شروع کرد این طراحی کردن و ناگهانی هم 5 تا قدم رو با هم بر نداشت، بازم گام به گام رفت جلو. به این نتیجه رسید که حتی اگر قطعنامه ها الان برگردد، تو وضعیت فعلی تفاوتی با وضعی که ما الان داریم نداره. خیلی نداره، نه اینکه حالا خیلی به لحاظ حقوقی و بین المللی نداره، به لحاظ حقوقی بین المللی دارن، ولی به لحاظ آثار و مترتباتش خیلی فرقی نداره. بس خیلی از مکانیزم ماشه اونها نترسید و اونها هم احساس کردن اگر قراره که به هر حال به قول آقای دکتر این جسم محتضر، این جسم رو مریض افتاده حال به اسم برجام باقی بماند تو آی سی او، بهتر سراغ مکانیزم ماشهشون نرن، چون روزی که سراغ مکانیزم ماشهشون برن خب خیلی گزینه های دیگه هم مقابل ایرانه. ببینید
مثلا
گزینه های متعدد که حالا یه سریش داخل برجام، یه سریش بیرون برجام، این هر چه اونا قافیه رو به ما تنگ بکنن به لحاظ اقتصادی، مزیت نسبیشون
آشو هم بزنم به ذره خودشون،
مزیت اقتصادیشون، مزیت نسبیشون اقتصاد دیگه، هر چی عرصه رو به نواز اقتصادی به ما تنگ بخوام بکنن عرصه رو، ما بازی رو میکشیم به سمت مزیت خودمون که کجا سیاسته، سیاست امنیته. مسئولین ما به صراحت گفتن اگر قرار باشه نفت نفروشی میشگیم راحت نمیفروشه. این یعنی آوردن بازی تو زمین امنیت و سیاست. هیچ اشکالی هم نداره، کسی هم نمیتونه از ایران ایراد بگیره، چون این مال وضعیت عادی نیست. مال وقتی که شما رو گذاشتن گوشه رینگ دارن بهت فشار میارن، هر ابزاری شما برای دفاع از خودت میتونی تو تغییر بازی صحنه رو عوض کردن تلاشای خودت رو بکنی. حالا این راجب دوگانه سازی اشاره شد. ببینید دوگانه سازی اصلا کلا ضد امنیت ملی و ضد منافع ملی ما میدونیم. دوگانه سازی بین قدرت دفاعی و مذاکرات برجام اینا رو بیشتر منتقدای برجام انجام دادن تو این سالا و ما همیشه گفتیم آقا این کارو نکنید، یعنی همیشه منتقدین بودن که گفتن آقا شما
برجام دو و سه و چهار که خود آقای روحانی در رقابت انتخاباتش وعده داد، گفت من برجام 2 و 3 و 4 هم در دستور
برجام 2 و 3 و 4
چی بودش؟
برجام 2 و 3 و 4 که یه بحث دیگه است، اگه میشد که خیلی خوب میشد.
یعنی چی میشد؟
یعنی اگر برجام 1 به نتیجه میرسید، یعنی آمریکایی‌ها میومدن برجام 1 رو درست انجام میدادن، بعد میگفتن آقا حالا موضوع دوممون رو بیاید صحبت کنیم.
مثلا تحریم‌ها رو یه بخشیشو که
نه ببینید اصلا
آمریکایی‌ها گذاشتن، مثلا فرض کن محدودیت در فروش نفت رو الان بردارن، بگن آقا الان ما این مقدار به شما میدیم، بس بیاد بشین سر میز مذاکره. اگر رفتین مثلا برای شما تو بخش تحریمی یه مقدار بیشتر گوشش
میدن.
چی رو میخواییم بس کنیم بعدش؟ نمیخوان راجع به مثلا برد موشکی ما، موقعیت موشکی ما، سایت های موشکی ما، شهرک های موشکی ما بحث کنن؟ یا این بحث منطقه‌ای
اونا خیلی چیزا دوست دارن بحث کنن. اونا تو همین مذاکرات برجام،
اونا تو همین اصلا
شما
مطبوعاتی دارید،
شما که اصلا خودتون اطلاعاتتون بیشتر از من میدونید، حتما من یادآوری کنم، تو همین مذاکرات برجام اونا میگفتن ما میخوایم راجع به بحث موشک های شما صحبت کنیم. ایران گفت ما صحبتی در این زمینه با شما نداریم.
ما که اول برادری کلی برجام
نه ببینید تو تیم شما تو تیم شما
در برجام دو میشید،
اتفاقا تو تیم شما پکیجی دیده میشد مسائل، من تعقیب میکردم از نزدیک، یعنی همراهتون بودم تو سفر و مسائل پکیجی دیده میشد، یعنی قرار بود ما سر خیلی چیزا با اونا صحبت کنیم تو مذاکرات.
نه اینا نبود دیگه،
حالا تا جایی که ما یادمونه اینطوری بود، ولی توی این دوره گفته شد که اتفاقا موشک باید خارج شه، یعنی کلی زحمت کشیده شد که اصلا صحبت موشک نشه، چون اولین حرف اونا موشک بود، کلی زحمت کشیده شد که صحبت
مذاکرات جامعه یعنی چی. شما
مذاکرات جامعه خیلی چیز، ببینید آقای دکتر کلیت قضیه اینه که ما یه وقت هست دنبال بهانه‌گیری هستیم، وقتی ترسیم فضای کلی میخوایم به مخاطب بدیم. اولا من اینو به شما بگم، غنی سازی تو دنیا از نظر اونها فقط مال 5 کشوره، یعنی 5 تا کشور حق دارن غنی سازی اورانیوم بکنن، همون 5 قدرت اتمی شورای امنیت. شما الان داری غنی سازی میکنی به عنوان کشوری که تازه تو مدار امریکا هم نیستی، توجه میفرمایی، دنیا رو ریختی به هم، منتها خیلی هوشمند بازی کردی، اومدی یه سری قواعد بین المللی رو خودتو مقید بهشون نشون دادی، اینجاست که شما اجماع سازی علیهت سخته. مثلا رعایت پروتکل الحاقی بله اصلا خوب نیست، دست و پاگیر فلانه، ولی برای یک کشوری که جدای از اون 5 کشور اومده داره این کارو میکنه حتما مزیت، یعنی یه بریه برای اینکه میخوای باهاشون مقابله بکنی. مثلا این میمونه که من وقتی میخوام از ایران خارج بشم میگن گواهینامه‌ام باید بین المللی بشه اگه میخوام رانندگی بکنم. وقتی شما تو عرصه بین المللی بازی می‌کنی سری قواعدی وجود داره، تمامش هم ظالمانه باشه، چون شما تنها کشور جهانی که بجز اون 5 کشور داری اورانیوم غنی میکنی، رعایت اینها اشکالی نداره تا یه جاهایی، یعنی مردم فکر نکنن که ما چرا داریم پروتکل الحاقی اجرا میکنیم. پروتکل الحاقی اجرا میکنیم به خاطر اینکه ششمین کشور جهانی هستیم که علنی داریم غنی سازی میکنیم. تو دوره‌ای که اومدن محدودمون کردن باز 11,000 تا هم چند 5,000 تا سانتریفیوژ فعال نگه داشتی. حالا درسته که گفتن تا 5 سال 300 کیلو بیشتر نکن، ولی یک کشور در دنیا وجود نداره که غیر از اون 5 تا. بعد شما فقط به غنی سازی بسنده نکردی، لیزر رو داری کار میکنی، رادیو دارو رو داری کار میکنی، یعنی تو صنعت هسته‌ای جوش گداخت، هر چی که شما بگی داره تو ایران کار میشه. گاهی وقتا غربیا اینو میگن، میگن آقا شما چیکار دارین میکنین، چرا تو همه اینا سر کردین، هر کشوری یکیشو میرین، مستقلیم دلمون میخواد همه اینا رو کار بکنیم. پس من بحث دوگانه سازی که شما میفرمایید یه چیز دیگه است، من یه چیز دیگه رو دارم میگم. من میگم دوگانه سازی که در داخل سر دیپلماسی و دفاعی میشه، جناب علی دیپلمات هستیم، ببینید دیپلماسی بدون قدرت ناکارآمده، کسی اصلا محلش نمیذاره، قدرت هم بدون دیپلماسی نابیناست، توجه میفرمایید. و اتفاقا نقطه تلاقی این دوتا سردار سلیمانی که به دل مردم ایران نشسته.
آقای جوان کوتاه بفرمایید، بعد جنبندی داشته باشیم.
شما این بحث زیاد شده و من به شما
عرض کردم یه فضای برای شنونده باز شده، باید نمای جنبندی برش داشته
باشیم. ما بحثم این هستش که این من تاکید دارم بیایم به هر حال یه مقدار کارشناسانه تر و به دور از فضای تبلیغاتی تو اینا سرچ که شما بکنید تو این چند سال روشن دیگه. ما اون روز میگفتیم که تحریم مذاکره، رسیدیم به این که جنگ مذاکره، اگه رأی ندین فلان میشه، رسیدیم به الان که میگی سایه جنگ سنگین تر شده. خب بس این فرایندی که طی شده فرایند مثبتی نبوده که. ما 6 سال پیش که جنگ نداشتیم که. بنابراین اینا رو ما قشنگ ببینیم.
شما متغیر طرف مقابل رو کنار میذارید.
الان من عرض دارم میکنم دیگه. ببینید شما فرض بفرمایید اون قنیسید، خب کره جنوبی هم داره قنیسازی میکنه، لیزر هم کار میکنه، برزیل داره کار میکنه، حتی دسترسی نداره که ببینی که ساخت مثلا سانتریفیوژی که داره
در سطح اون کار نمیکنه
به چه صورته، چون ما همه رو کار میکنه. حتی اندونزی داره کار میکنه
در سطح ما کار نمیکنه،
در ما هم در سطح اون پایینه،
در نه در سطح ما کار نمیکنه.
حالا ببینید شما
تعداد سانتریفیوژو
5000 تا در فوردو اومده اینا رو خالی گردوندی به خاطر اینکه طرف موقع کار نکنه.
اون کشوری که اسمالین دکتر تو در مدار امریکا هم هست.
حالا ببین همین رو هم بگم دیگه. ببینید من بحثم اینه، اگر ما موضوع رو در یک کانتکست روشن، یه مقدار بالاترش در یک زیستار مشخص که بنده بهش میگم پارادایم تفکر ولایی نخواهیم ببینیم، شما میوم واس میره تو چارچوبی که اونا دارن کار میکنن. واقعیتش اینه، دوستانم اینجا میگفتن یه نغزه نه لبنان جانم فدای ایران، یه سری از این تفکر میگه ما اینجا چیکار میکنیم توی لبنان، ما چیکار میکنیم تو سوریه. همینوز هنوز در طیف آقایون دارن این حرفا رو میزنن دیگه،
باید اقناعشون کرد دیگه.
اما خب اقناع کن همون که اقناع کنه خودش همین اعتقاد داره. یعنی بحثش اینه که میگه آقا ما مثلا باید موضوع رو در چارچوب این جغرافیای سیاسی ببینیم. عرض من اینه، دنیای امروز چارچوب‌های جغرافیای سیاسی دیگه قابل محقق قابلیت اینو نداره که منافع ملی رو محقق کنه. شما ایالات متحده 9000 کیلومتر این طرف در افغانستان چیکار داره؟ در سوریه و عراق چیکار داره؟ دولت عراق دستور چیز کرده گفته بیا راجع به خروج شما از عراق با هم بحث کنیم، گفته خروج ما قابل مذاکره نیست. یعنی با وقاحت همین امروز اومدن گفتن آمریکایی‌ها. لذا عرض من اینه که ما اگه منافع ملی رو درست بتونیم ببینیم خارج از تبلیغات. شما روزی که رفتی نشستی سر میز مذاکره، شما سر یه میز مذاکره وقتی میشین فرمود قدرت دیگه، اون کارتی که جیبته بهت اوکی میدن و تحویلت میگیرن. 11 تن اورانیوم داشتی یه جور باید برخورد میکنن، 300 کیلو داشتی یه جور برخورد میکنن، 18000 سانتریفیوژ داشتی یه جور برخورد میکنن، دو تا سانتریفیوژ داشتی، دو تا آبشار داشتی یه جور برخورد. میخوام بگم اینا با هم فرق میکنه، ما قبلا صحبت کردیم، اما میخوام بگم درس های برجام میتواند بسیار آموزنده باشه. واقعیتش اینه که از این دوگانه سازی ها ما خارجم شدیم قطعا دیگه. خون سردار شهید قاسم سلیمانی و دوستانشون و کلا فضایی که توی جامعه ماست دیگه اصلا اجازه نمیده که پروژه‌ای به نام برجام اجرا بشه. ما فقط یه برجام داریم، اونم برجام هسته‌ای که حالا دارن الحمدلله مدیریت میکنن، شده گام پنجم رو
بتونیم درست بعد. دو تا یک دقیقه فرصت داریم، نکته پایانی آقای برزگر خدمت شما هستیم، یک دقیقه.
بله قرضتون درسته، ولی نباید زیاد ساده سازی کرد. شما 11 تن اورانیوم داشته باشی یه جور باهات صحبت میکنن، 8 تن داشته باشی یه جور دیگه صحبت میکنن. از این میشه نتیجه گرفت که بس 3000 تن داشته باشیم دیگه خیلی خوب صحبت میکنن. این قضیه به این سادگی نیست، یعنی یه مقداری سخت تره. وقتی هم که در دنیا شما تنهایی، اون موقع است که باید فرش ببافی، اون موقع است که باید بار بلور ببری، عزت و اقتدارت رو حفظ کنی، درگیریاتو کمتر کنی، مدیریت کنی، خیلی سخته. یه جاهایی هم قرار میشه که سفت وایسیم، یعنی به دلایل منطقی مشخصی. در دوره آقای احمدی نژاد مرزهای هسته‌ای ایران گسترش پیدا کرد. اورانیوم 20% یه دستاوردی بود که میشد بعد رفت نشست سرش صحبت کرد. این درسته، کسی نمیتونه کتمان کنه، ولی اون 20% رسیدن کلی هزینه داشت دیگه. 7 تا قطعنامه تحریمی داشت. یعنی اگه قرار باشه هر روز هزینه بدیم هی این اورانیوم رو بیشتر بکنیم که تو دنیا بیشتر تحویلمون بگیرن، به این سادگی هم نیست. یه مقدار باید خیلی پیچیده تر از اینها عمل کرد که خوشبختانه این اتفاق داره میفته.
متشکرم، آرزوارم یک دفعه.
ما یه دقیقه عرضمون هستش که خب بالاخره 7 تا قطعنامه گرفتیم، اما این دستاورد داشتیم، زندگی مردم راحت تر بود. الان شما میگی 7 تا قطعنامه به صورت معاشه در اومده، اما زندگی مردم سخت‌تر شده، تورم بالاتر دوربر 50%، قیمت دلار هم تا بالای 13000 تومان. و بنابراین من میخوام بگم همون بحث ساده انگاری نشود،
همون بحث جنایی سیاسی که نکنیم میشود.
آره ساده انگاری نشود، اما ما بتوانیم ان شاءالله مؤلفه‌های قدرتمون رو حفظ کنیم و برای آقایی هزینه باید داد. یعنی به ساده توی بشقاب نمیذارم، به شما تعارف نمیکنم، فشار خواهید داشت، ولی باید با فکر و درایت و مقاومت فعال این فشار رو به فرصت تبدیل کرد و سطح زندگی مردم بالا آورد.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم و از همراهی شما شنوندگان عزیز. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
از شما نگهدار.
برنامه گفتگوی سیاسی رو شنیدید که به موضوع بررسی و تحلیل گام پنجم کاهش تعهدات برجامی ایران پرداخته بود. امیدوارم که مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. از شما عزیزان میخواییم که نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو با سامانه 162 در میان بگذارید. هر جای ایران که باشید میتونید برای ارتباط با همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره تلفن 162 تماس بگیرید تا انشاءالله نقطه نظرات شما عزیزان در بخش های مختلف برنامه سازی مورد استفاده قرار بگیره. اما یک بار دیگر ضایعه جان باختن هموطنانمون در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنم. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظم خامنه ای در پی سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی پیام تسلیتی فرستادن که خدمتون میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. با اطلاع از نتایج تحقیقات ستاد کل درباره حادثه هواپیمای مسافربری اوکراینی و اثبات دخالت خطای انسانی در آن، مصیبت درگذشت جان باختگان این حادثه اندوهبار برای این جانب بسیار سنگین تر شد. لازم می دانم اولا به خانواده های معظم این عزیزان بار دیگر همدردی عمیق و تسلیت صمیمانه خود را ابراز کنم و از خداوند متعال برای آنان بردباری و آرامش روحی و قلبی تمنا نمایم. ثانیاً به ستاد کل نیروهای مسلح مؤکداً درباره پیگیری کوتاهی‌ها یا تقصیرهای احتمالی در این حادثه دردناک سفارش کنم. ثالثاً مراقبت و پیگیری‌های لازم برای عدم امکان تکرار چنین سانحه‌ای را از مدیران و مقامات زیربط مطالبه نمایم. پروردگار عزیز و کریم به درگذشتگان لطف و رحمت و به داغداران صبر و اجر عنایت فرماید. متشکرم از همراهیتون. اینجا رادیو گفتگوست. دعوت میکنم همچنان با ما همراه باشید.
Thank you. خدا که از دم عشقت، به خدا که از دم عشقت نگریزم نگریزم، به خدا که از دم عشقت، به خدا
روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزانیم با برنامه‌های از رادیو گفتگو و دعوت می‌کنم در این لحظه برنامه نگاه نو رو بشنوید که مربوط میشه به انتخاب هوشمندانه.
نگاه نو.
هر کسی توی زندگی انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که میتونه مسیر زندگی آدم رو به کلی تغییر بده. انتخاب‌های ما گاهی کوچیکن، گاهی بزرگ، ولی کوچیک و بزرگ بودنشون خیلی مهم نیست. مهم اهمیت انتخاب‌های ماست. سبک زندگی به معنای شیوه زندگی خاص یک فرد، گروه یا جامعه است. سبک‌های زندگی مجموعه‌ای از ارزش‌ها، شیوه‌های رفتار و حالت‌ها و سلیقه‌ها در هر چیزی رو در بر می‌گیره و میتونه به علایق، نظرات، رفتارها و جهت‌گیری رفتاری یک فرد، گروه یا فرهنگ اشاره کنه.
به نظرم در مورد انتخاب سبک زندگی، ما توی جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که یه سری سنت‌ها، نسل‌ها به ما رسیده و تبدیل به یه سری قوانین شده انگار، به اون چیزی که خودم آرومم و فکر میکنم و اون کار رو انجام میدم تو زندگیم. یعنی سعی نمیکنم که مثل بقیه باشم یا بخوام از جایی الگو بگیرم. زندگی هر لحظه داره عوض میشه و خیلی اتفاقات جدید میفته. به نظرم باید طبق زمان جلو رفت و اینکه با زمان باید پیش رفت دیگه. اینکه صرف سنت بودن توی زمان حال میتونه یه جاهایی مشکل ساز بشه، میتونه هم یه جاهایی هم خوب باشه. سبک زندگی باید همون چیزی باشه که تو توی فکر و دلت راجعش فکر میکنی و دوست داری انجامش بدی.
بسیاری از محققین به جای رفتارهای ما، انتخابهای ما توی زندگی رو به عنوان نشانه های از سبک زندگی مورد بررسی قرار میدن.
ما همه در واقع تلاشمون، حرکت هامون، انتخاب هامون و روند زندگیمون ارادی یا غیر ارادی به سوق داره به سمت آرامش. یعنی سعی میکنیم که به آرامش برسیم، به رضایت برسیم، به شادی برسیم. علی رغم همه تلاش هایی که انسان داره انجام میده تا به این برسه، متاسفانه میبینیم که به اون نمیرسه و اون رو تجربه نمی کنه، در حالی که همه حرکاتش دلسوزانه به همین سمت هستش. چرا اینجوری نمیشه؟ گفتیم که اگر این سلامت وجود نداره، حتما یک امر غیر طبیعی اتفاق افتاده، حتما یک عارضه‌ای وجود داره و ما باید این عارضه رو پیدا بکنیم. و گفتیم گاهی اوقات ما انقدر درگیر این زندگی میشیم و این بیماری میشیم که اون بیماری رو و اون چیز غیر طبیعی رو جزئی از زندگی میدونیم و اصلا نمیدونیم که چیز غیر طبیعی اتفاق افتاده. لازمه در واقع رفع این بیماری و رفع این عارضه تغییر هست. تا درد درمان رو نچشیم نمیتونیم سلامت رو تجربه بکنیم. پس ممکنه که این تغییر سختی هایی رو هم داشته باشه که اون رو باید به جان بخریم. انشاءالله ببینید، ما در ارتباط با دیگران هم میخوایم در جستجوی آرامش هستیم، هم برای خودمون هم برای دیگری. و آسان ترین ارتباط رو هم معمولا انتخاب میکنیم، اونم کلامه. ما میشنویم از دیگران که میگن هزار بار یک چیز رو گفتم به طرف و گوش نکرد، یا اینکه بهش میگم با دلسوزی تمام بهش میگم لج میکنه با من. همین رو در رابطه با خودمون هم حتی میتونیم ببینیم که صحبتهایی رو میشنویم، حرفای نصیحتگونهی رو میشنویم، خیرخواهی میشنویم، ولی گوش نمیدیم، نمیچسبه به همون، پذیرا نیستیم. خب قاعدتا نباید اینطور باشه. پس حتما یک عارضه‌ای وجود داره. توی چی؟ توی کلام. مادر عزیزی که میگی من هزار بار به بچه میگم گوش نمیده، عزیز من این گوش نمیده، هزار بار گفتن تو بیهوده بوده. یک چیز اشتباه رو هزار بار گفتی، نه اینکه هزار بار یه چیز متفاوت عمل کردی.
شما چه نوع سبک زندگی رو برای خودتون انتخاب میکنید؟ فکر میکنید انتخاب سبک زندگی جز به انتخابهای مهم به شمار میره؟ پاسخ این پرسش ها با شما.
هر روز برای شما مخاطبان و همراهان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو مسابقه طراحی شده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن کنید و توی همون کانال های سیما کانال 212 رو پیدا کنید. صفحاتی که مشاهده خواهید کرد رادیو نمای گفتگوست. الان مسابقه ما داره زیرنویس میشه و شما پاسخ